باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است؟
باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است؟ گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب، آشوب در تمامی ذرات عالم است، آشوب در تمامی ذرات عالم است. باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است؟
باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است؟ این صبح تیره باز دمید از کجا که از او کار جهان و خلق جهان جمله در هم است؟
گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب، آشوب در تمامی ذرات عالم است. باز این چه شورش
گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست، این رستخیز آن که نامش محرم است. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. با عرض سلام و خیر مقدم به شما عزیزان و با عرض تسلیت به مناسبت شهادت سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و 72 یار وفادارشون، امشب در خدمتون هستیم با برنامه‌ها و سخنرانی‌های مخصوص این ایام بعد از اعلام برنامه در خدمت استاد گرامی جناب آقای دکتر صادقی تهرانی خواهیم بود. قبل از فرمایشات ایشون جناب آقای مختاباد مرثیه‌ای رو در وصف امام حسین خواهند داشت و بعد از سخنرانی یک کلیپی رو دوستان تهیه دیدن براتون که توجه شما رو به اون جلب خواهند کرد. عنوان سخنرانی امشب جناب آقای دکتر علی صادقی تهرانی شیعیان در عهد یزید خواهد بود. آقای دکتر علی صادقی تهرانی دکترای خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه تگزاس ای‌ان‌ام و دانشگاه اکستر انگلستان اخذ نمودند. در طی اقامت خویش در آمریکا دبیر فرهنگی انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا بودند. ایشان استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی در رشته اقتصاد می باشند. آقای دکتر صادقی سابقه طولانی فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی داشته و سخنرانی‌های فراوان و مقاله‌های بسیاری ارائه نمودند. خوشحالیم که مجدداً فرصتی داریم تا امشب از محضر ایشون استفاده کنیم. با اجازهتون من قطعاتی از شعر زیبایی از جناب استاد علی موسوی گرمارودی شاعر معاصر رو که به مناسبت شهادت امام حسین سرودن خدمتون تقدیم میکنم و بعد از اون آقای مختابات لطف میکنن و مرثیه رو میخونن. خط خون درختان را دوست دارم که به احترام تو قیام کرده اند و آب را که مهر مادر توست. خون تو شرف را سرخ گون کرده است. شفق آینه دار نجابتت و فلق محرابی که تو در آن نماز صبح شهادت گزارده ای. آه ای مرگ تو معیار، مرگت چنان زندگی را به صخره گرفت و آن را بیقدر کرد که مردنی چنان قبطه بزرگ زندگانی شد. خونت با خونبهایت حقیقت در یک ترازی استاد و عظمت ضامن دوام جهان شد که جهان با دروغ می پاشد و خون تو امضای راستی است. تو را باید در راستی دید و در گیاه هنگامی که می روید، در آب وقتی می نوشاند، در سنگ که ایستاده است، در شمشیر که می شکافد، در شیر که می خروشد، در شفق که گلگون است، در فلق که خنده خون است، در خواستن برخواستن. تو را باید در شقایق دید، در گل بویید. تو را باید از خورشید خواست، در سحر جست، از شب شکوفاند، با بذر پاشاند، با باد پاشید، در خوشه ها چید. تو را باید تنها در خدا دید. دعوت میکنم از دوست عزیز جناب آقای مختابات لطف کنم و استفاده کنیم از محضرشون. بفرمایید آقای مختابات.
با سلام به دوستان و عرض تسلیت برای ایام صادقی سرور مزادگان، شعر رو من انتخاب کردم از آقای حسین جنتی که از شاعران عطیه‌دار در واقع غزل سرا و همچنین شعر کهن هست. من اول شعر رو به صورت دکلمه میخونم، بعد همین رو به صورت آواز خدمتتون تقدیم. یک تن شکوه رزم تو را شایگان نگفت، شایسته تو آن چک بایست آن نگفت. هر کس که رفت بر سر منبر به نام تو، جز ناله های العطش داستان نگفت، تا اشک خلق را به در آورد ز چشم خشک، جز مشک آن سوار ابرقهرمان نگفت. مشکل سر تو بود و دهان تو بود و هیچ یک تن ز اصل قصه از این ذاکران نگفت. بر گفت از سر تو زنه یاد کرد و بس، بر گفت از دهان تو جز خیزران نگفت. فهمید ماجرا نه همین گریه کردن است، این را سر به مو به پیر و جوان نگفت. دانست اگر تو را بشناسند و بشنوند، توفان بپا کنند همین مردمان نگفت. یک نکته بیش نیست پیام قیامت تو، من عاجزم ز گفتن و آن روز خان نگفت.
از جناب آقای دکتر صادقی تهرانی، استاد بزرگوار و دوست عزیز بنیاد توحید، دعوت میکنیم که از فرمایشاتشون ما رو بهره‌مند کنند. آقای دکتر سلام مجدد خدمتتون دارم و از اینکه وقتتون رو به ما دادید بی نهایت سپاسگزارم. سراپا گوشیم و منتظر صحبت‌های شما. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اخوان الحسین فی الکربلا و علی الاصحاب الحسین و علی ائمه من اولاد الحسین علیهم السلام. اجازه بدید در آغاز صحبت از شما گرامیان و محبان اهل بیت و حسین ابن علی و یاران با وفاش تشکر کنم که امشب به من این توفیق رو و فرصت رو دادید که اینجا پیرامون به اصطلاح مسئله عاشورا صحبتی داشته باشم، و تشکر کنم از کسانی که میشنوند و خصوصا از اونها که گفتارم رو اصلاح میکنند. اصلا دوست ندارم من هم مثل میلیون ها هزاران کسانی باشم که پیرامون وقایع اسفبار سال 61 هجری صحبت کردند، تحریف کردند، مسائل رو از مسیرش خارج کردند و خودشون رو و معلوماتشون رو اصلاح نکردند و از جریان امام حسین یک مغازه پول ساز ماهرانه ساختند. چون دوست ندارم جز اونا باشم، میخوام از شما که میشنوید تقاضا کنم که اگر نقصی، تحریفی، کوتاهی در بیانم میبینید به من تذکر بدید، اصلاح کنید و انشاءالله هممون مأجور باشیم و سهیم در عزاداری درست و بجا و مفهوم از این مصیبت بزرگ که بر جامعه اسلامی رفته است. خب من بحثم چنان که عنوان کردند شیعیان در عهد یزیده. چرا عهد بنی امیه، بنی مروان نگفتم، نام یزید را آوردم؟ اجازه بدید اینو ابتدا بگم منظورمو. یزید چهره به نظر من، با برداشت من، یزید چهره عریان پدرش و بسیاری از بنی مروان بود و فسخش علنی بود، انتخابش خارج از ضوابط بود، انتخابش توسط پدرش انجام شده بود و بر جامعه اسلامی تحمیل شده بود، قاسب بود، فاسق بود، فاجر بود و اصلا آمده بود که از پیامبر انتقام بگیره. یارانی هم که دورش بودن سوابقشون بعد از به اصطلاح انتخاب یزید به عنوان امیرالمؤمنین نشون دادن که آمدن انتقام بگیرن. فقط مسئله ساکت کردن مخالف نبود، بلکه مسئله انتقام نشون میده که مسئله انتقام گیری بود که من اینو خواهم گفت. یعنی در واقع چنان که یزید گفت آماده بودن انتقام بدر رو بگیرن. میدانید که در بدر، جنگ بدر، مادر معاویه و مادر بزرگ یزید پدرش رو، برادرش رو، عموش رو از دست داده بود و همون کسیست که هنده جگرخوار بهش میگن. یعنی اونقدر در انتقام گیری حتی از یک جسد مرده نمیگذشت و جسد و در واقع بخشی از جسد رو خورد. یعنی این کاری که فقط تو جمع آدم خاران باید نمونه ها شدید. به هر جد از چنین خانواده‌ای بودن که در فتح مکه به اصطلاح تسلیم شده بودند به قول خود قرآن و در عمل نشون دادن که ایمان در قلبشون رخنه نکرده است، بلکه تسلیم شدند و اون هم تسلیمی که فرصت می‌یافتند که انتقام بگیرند تا به جایی که اون شعر مشهور رو از زبان به اصطلاح شاعرش یعنی یزید بارها شنیدید که لعبت هاشم و بالملک ولا خبر اونجا ولا وحی نزد. به هر جد بحث من پیرامون شیعیان حسین و یزید هست، چون معاویه ظاهر کاملا یک امیرالمؤمنین رو داشت و دقیقاً روابط و ضوابط اسلامی رو رعایت میکرد. در روابط رو درست به کار نبردم، ضوابط ظاهری اسلامی رو رعایت میکرد. اگر هرچه بود درون خودش بود و در خلوتش، بیرونش کسی بود که ظواهرش ظواهر درستی بود. اما یزید دیگه این حالت هم نداشت، لذا اتمام حجت کامل بود بر کسانی که حالا باید تصمیم بگیرن که چه کارند. طرف دیگری این قضیه کوفیانند، یعنی اینکه اون چیزی که من اسمشو گذاشتم شیعیان. در همین جا من بگم که وقتی ما راجع به صدر اسلام تو سده نخست وقتی میگیم شیعه، با شیعه‌ای که امروز از خودمون تعریف میکنیم تشابه اسمی فقط داره، مفاهیمش، محتواش اینا یکی نیست. شیعه‌ای که ما میگیم یک شیعه تاریخی گذشته از مراحل اوج و حضیض قدرت و دستخوش در واقع نهادهایی ساخته شده، ساخت بشر برای اهداف مختلف. و امروز کلام شیعه مدعی مطالبی است که شما در شیعیان صدر اسلام و در ائمه صدر اسلام نمی‌بینید، نه در گفتار علی علیه السلام، نه در گفتار امام حسن مجتبی، نه در گفتار امام حسین تا بیایم ائمه بعدی. ولذا یکی از مسائل بسیار مهم ما شیعیان در امروز به نظر این حقیر بازنگری در اعتقاداتی مونه که تحریف ها و اضافات و در واقع برساخته های اعتقادی رو، به خصوص اونها که به دنبال اهداف سیاسی به وجود آمدن، اونها رو کنار بذاریم تا بتونیم به اصطلاح اعتقاداتی داشته باشیم در خور واقعا مقام و مرتبه ائمه‌مون و مورد نیاز عهد و زمان خودمون. تو همینجا من بگم که در سده نخست در زمان علی علیه السلام و امام حسین و بعد اصولا شیعه به عنوان یک مذهب جدا نبود، به عنوان گروه عدالت خواهی بود که نمونه عدالت رو در علی دیده بودند و به دنبال چنان عدالتی بودند. اون عدالت هم عدالت بیگانه‌ای نبود، از انصاف نباید گذشت، یعنی اینکه از نظر ملکداری، از نظر سیاست‌های اقتصادی اجتماعی برخورد با مردم، خلیفه اول هم رفتارش رفتار بعد از پیامبر بود و مستند به رفتار پیامبر بود. خلیفه دوم تا حدود بسیار زیادی، خلیفه سوم اونجایش که به اصطلاح جدا کرد، مردم مسلمان علیه حرکت کردند، انتقاد کردند، انتقاد رو نپذیرفت، بالاخره هم چنان کردن که میدانید. و تا نوبت علی علیه السلام شد، حضرت علی علیه السلام چنان کرد که کوفیان، مدینه، مکه، صحابه به اصطلاح زمان پیامبر، صحابه اینها علی رو واقعا اسوه عدالت، درستی، پاکی، تقوا یافتند و در این زمینه ها عالم اسلام امروز دیگه لااقل هیچ وقت شک نداره. عهد معاویه رو شما عهد مسلمان ها نبینید، معاویه رو در روی علی بود، علی رو هم خوب میشناخت که من در صحبت های قبلی با مدارکش برای شما صحبت کردم، دیگران هم گفتن علی رو می ستود، می شناخت، حجت براش تمام بود. اما البته همون بنی امیه بود که می‌خواست قدرت رو بگیره، پدرش ابو سفیان توصیه کرده بود که توپ قدرت رو بگیرید و بالاخره هم گرفت و به شامات رفته بود، جایی که اونا با اسلام آگاهی نداشتن، پیراهن عثمان رو به اصطلاح دست گرفته بود و این تحریک می‌کرد اقوام و قبائلی رو که با عثمان هم پیمان بودن و اینها رو با هم تونست که بیاره و اون جریان هایی شد که در جنگ صفین شد. به هر جد این شیعه ای که ما الان ازش حرف میزنیم شیعه ای نیست که امروز ما بهش از نظر کلامی داریم به اصطلاح معتقدیم و داریم عشق میورزیم و از اون دفاع میکنیم. معمولا این رو باید یک بازنگری تاریخی کرد. این هم چیز عجیبی نیست، تمام ادیان، تمام ایدئولوژی ها، تمام تفکرات بشری در طول زمان خیلی طبیعی دچار تحلیل ها، نقد ها، تحریف ها، کجندیشی ها، اشتباه ها و از این حرف ها میشه، بشری میشه و بشر هم همینه و هر نسلی و هر انسانی به خصوص اگر ایمان رو بخواد میباشی تا میتونه اهل اصلاح تفکر خودش ابتدا و سپس عمل خودش باشه. به هر جهت پس من شیعه‌ای که میگم اون شیعه رو میگم، این هم از این. اما اجازه بدید من یه تاریخ مختصری از این 60 سال نخست اسلام برای شما، اونم تازه نه از آغازش بلکه از همون عهد معاویه و اواخر معاویه بگم و بیام به حالت روز و بعد برای شما بحث خودم رو بکنم. میدونید که شما اولا امسال الان 8 محرم 1442 است، یعنی 1381 سال پیش در چنین روزی امام حسین علیه السلام، در واقع روزی است که 8 محرم است و روزی که تا دو روز بعدش همشون به شهادت رسید. ما در یه همچین موقعیت هست. خب شما میدانید که امام حسین تولدشون رو در سال سوم هجرت، سال شهادتشون 61، و این در حالی است که مرگ معاویه 15 رجب سال 60. معاویه وقتی مرد نامه نوشت برای یزید. یزید نبود، یزید اصولا بیشتر به خصوص بهار در به اصطلاح قبیله ای بود که اونجا پرورش یافته بود. مادرش اهل قبیله بود، چادرنشین بود، بالاخره با معاویه نساخت، کاخو نپسندید و حامله بود یا تازه یزید رو دنیا آورده بود که طلاق گرفت و رفت. و یزید در واقع تو یک فضای فرهنگ مسیحی زیر دست شاعر و استاد هم نائم الخمر به خصوص شاعرش و هم مسیحی بزرگ شد و اصولا خیلی نشون میداد که رفتارش نشون میداد که با فرهنگ اسلامی هم نه رغبتی داره و نه آشنایی زیاد. خب 15 رجب سال 60 معاویه در 80 سالگی تقریبا از دنیا رفت. اینا که میگم تقریبا برای اینکه تاریخ ها تولد و مرگ همه اینا امام های ما و حالا افرادی مثل کسانی که شهرتی پیدا کردن حالا از هر طریق خوب یا بد، اینا خیلی روشن نیست. نامه نوشت به یزید و در واقع آخرین وصیتش رو کرد و سفارش حسین علیه السلام هم کرد که مراقب او باشه. این حال چون میدانید که من همه شنیدن، من زیاد روش تکیه نمی کنم. و به هر جهت یزید اومد و بر مسند امیرالمؤمنینی اون امپراتوری بزرگ اسلامی نشست. بلافاصله نامه نوشت به ولید، والی خودش در مدینه. ولید هم نوه ابو سفیان بود. 28 رجب، 15 رجب معاویه مرد، 28 رجب نامه رسید به ولید، ولید امام حسین رو و البته عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر رو، که این سه نفر رو معاویه گفته بود که با اینها چه جوری از اینها با اینها چه کنه اگر بیعت نکردن، این رو دعوت کرد و بعدم نامه یزید رو برای اونها خوند. و نامه یزید هم که خب معلومه این بود که از اینها بیعت بگیر، بیعت نکردن گردنشون رو بزن و سرشون رو برای من بفرست و هیچ راه دیگری هم وجود نداره. خیلی از رو بسته بود و میخواست که مثلا مشکلاتو خیلی زود برطرف کنه. میدانید که امام حسین هم اعلام کرد که بیعت باید در ملای عام باشه، دعوت کن، من اون موقع باید تصمیمم اعلام کنم. البته 50 نفر حدودی عده‌ای هم بیرون در نگه داشته بود که اگر خواستن کاری بکنن فریاد بکشه و اونها بیان. و به هر جهت رفت و بعد هم که به طرف مکه همراه خانواده و کسانی که حاضر بودن باش بیان خارج شد. خب اومدن مکه، خروج از مکه شون به طرف نامه هایی که کوفیان نوشتن براشون به طرف کوفه 8 ذی‌الحجه است، یعنی 4 ماه و چند روز ما حسین علیه السلام در مکه بود. و بعد اما قبل از اینکه اعمال مکه تمام شه، یعنی 8، امام حسین و یاران ایزدن بیرون. اینا همه معنی داره و من مایلم این معنی رو حالا اون چی که من میفهمم برای شما بگم. خب 4 ماه و چند روز و بعدم آمدند 23 ذی‌الحجه خبر شهادت مسلم هانی و عبدالله ابن یختل یا به اصطلاح به گوششون رسید. میدانید مسلم و عبدالله رو پیام امام حسین فرستاده بود که بیعت کوفه رو ببینیم. کوفه هم کوفیان هم خب برخورد هم با هر 27 ذی‌الحجه است. رسیدن به کربلا دوی محرمه و ورود عمر سعد 3 محرمه و اعلان عبیدالله بر این که از حسین بیعت بگیر بدون قید و شرط، بیعت برای یزید، اگر چنین کرد ما راجبش فکر میکنیم. اینو فرستاد. بلافاصله بعدش هم اعلام کرد که همون هفتم آب رو بر حسین ببر. بعدم بهانه قشنگی آورد، گفت همون گونه که بعد اون زکی تعابیری برای عثمان به کار برد، تعابیر بسیار پسندیده، اون خلیفه اسلامی همون گونه که بر او آب و بستند. خب یعنی ببینید هیچ وقت هیچ حادثه نیست که و هیچ تصمیمی نیست که این بشر یعنی من شما همه و عبیدالله نتونه مستش یک بهانه قشنگ بساز. تصویل نفس استعداد درونی انسان فعل همه و فجور ها و تقوا. خودشم هر کسی که این کارو میکنه میدانه که داره خطا میکنه، علال قاعده میدانه، اگه ندانه اصلا موضوع بحث ما نیست، اما به لحاظ مصالحی خودش رو راضی میکنه، میفریبه و دیگران رو هم به شک میندازه. بعد جدو اعلام کرد همون گونه که بر عثمان آب بستند براشون آب. خب فرداش یعنی امروز کربلا خبر دیگه روشنی نبود. دو سپاه آماده رزم می شدن، چون امام حسین که اعلام کرد که اهل بیعت با یزید نیست و عمر سعد فرزند سعد ابن ابی وقاص یعنی از عشره مبشره، یعنی اولین کسی که بر خود قریش تیر انداخت، یعنی کسی که فاتح مثلا ایران بود، کوفه در زمان او سال 17 هم ساخته شد و او امیر اون کوفه بود و یه همچین کسی. حالا پسرش عمر سعد فرمانده لشکر. عمر سعد با امام حسین تماس گرفت، هفتم هشتم، اما امام حسین محکم ایستاد، یعنی هر کاری حاضر بود بکنه جز این که بیعت کنه و اونها هم مأمور بودن که بیعت بگیرن، کاری دیگه نمیخواستن، اینو میخواستن. خب حالا این جریان تا امروز کربلا. من امیدوارم وقت کنم فردا پس فردا رو برای شما آخر مجلس بگم که در واقع یه مقداری هم مجلس عزاداری رو با همون رسم متداول ختم کرده باشیم. خب اولا معاویه از حدود 7 سال قبل از اینکه بمیره، حالا نمیدونست خودش که میمیره، ولی از اون موقع ها که دیگه پیری چنان شده بود که دیگه برای خودش احساس مرگ میکرد، برای روی کار آوردن یزید اقدام کرد، چیزی که در قراردادش با امام حسن قرار بسته بود که بعد از خودش جانشین نذاره، مثل رسم قبلی ها جانشین و مردم انتخاب کن، که حالا من اونو برای شما خواهم گفت. معاویه برای اینکه این کارو کنه راه های مختلفی پیدا کرد. اولا یه مجلس خبرگان رهبری درست کرد، یعنی اینکه یه عده‌ای رو که اینا زی صلاح بودن که دور هم جمع شن، مثل حالتی که سقیفه دور هم جمع شدن، یا در مثلا جریان عثمان جمع شدن، انتخاب عثمان، اینا یه عده‌ای رو گذاشت در رأس ولایات به عنوان استاندار، به عنوان والی، و اینا رو همه رو چنان انتخاب کرد که به اون کسی که میخواهد رأی بدن، یعنی انتخاب چنان بود که فردا اگر به از اینها چیزی خواست اونا به اصطلاح نه نگن و عمل کن. برای اینکه مردم رو هم آزمایش کنه یه کاری کرد که جاهز، من از قول جاهز میگم که اون توجه داشت که این کار داره چه میکنه، یعنی معاویه توجه داشت. در نماز جمعه که میخوند دستشو بالا میکرد و میگفت که اللهم ان ابا تراب الهد فی دینک، خدای من هر آینه ابو تراب علیه السلام ملحد شد در دین تو و سدن سبیلک، راه تو را بست، فلعنه، خدایا لعنتش کن، لعنن و بیلا و عذبه عذابا علیما. خب اینو میگفت، عکس العمل ها رو میدید و یه دم پا منبرش درست کرده بود که همیشه بودن اینایی که کسانی که پرورش می‌یابند که وقتی لزوم همه یه زار گریه کنن. آخه گریه باید یه مقدمه ای داشته باشه، یه مؤخره ای، یفته رفته حوز، نه اینا بلدن در جا گریه کن. از اینا درست کرده بود و اونا هم دستاشون رو بالا میکردن، آمین آمین میکردن و بعد دید که کسی هم هیچی نمیگه، یعنی جامعه آماده است که او بگه و بقیه بشنوند، بی‌تفاوت رد شد. اون موقع دعوت کرد از همون سران قبائل و به اصطلاح اون والی ها به عنوان اینکه بیاین مشورت کنیم برای جانشین، حدود 5 سال قبل از مرگش. تو اونجا البته یه چند نفری مثلا والی خود کوفه، چند نفری، یکی دو نفری مخالفت کردن و بعد بعضی ها مخالفت نکردن، ولی به معاویه گفتن که قبل از اینکه شما موفق شی که این بیعت رو بگیری یه ذره اصلاح کن وضع پسرتون، در واقع یه جوری مناسبش کن، آخه اونم باید بتونه امیر جای امیرالمؤمنین بشین. اینا در واقع کسایی بودن که حالا یه انتقادی هم میکردن. من برای شما گفتم بعضی ها هم جملات شبیه این میگفتن که اگر ما به تو حق واقعشو بگیم که یزید جا خودت بذاری از تو میترسی، اگر بگیم بذار از خدا میترسی، یعنی چی؟ یعنی میخواستن یه چیزی بگن هم به معاویه فهمونده باشن این کار خلاف اسلام، خلاف دینه، خلاف قراره، خلاف انسان، همین که گفته باشن ما میترسیم، ما رو اذیت نکن، همین که میخواستن یه جوری به اصطلاح عذاب خدا رو برای خودشون یه جوری حل کرده باشن. اینا اما اینا تعداد کمی بود. جالبه که معاویه یکی بعد از دیگری اینا رو کنار زد و حتی بهشون گفت دورشید و بعدم برشون داشت. مغیرت ابن شعبه رو خواست و جریان بهش گفت که تو، من میخوام تو رو عزلت کنم بر همین کوفه. مغیره گفت که فهمید که موضوع چیست، گفت که من برای تو از کوفه بیعت میگیرم برای یزید. گفت برو برگرد سر کارت. مغیره اومد و از یه عده‌ای بیعت گرفت از سرانی که باید بیعت بگیره، چون میدونید شما رسم قبلی این بود که سران قبیله وقتی یه چیزی رو قبول میکردن متعهد میشدن، بقیه قبوله بقیه به اصطلاح قبول میکردن. این پیامبر بود که از زنها، از مردها، از اینها به اصطلاح تک تک اسلام رو بهشون میفهمون و از اونها اسلام میخواست. اما اینو رسم بود، رسم قبیله‌ای بود و چاره ای هم جز این نمیشد، تک تک رو که نمیشد اون جمعیت عظیمونی. اومد مغیره از کوفیان رای گرفت، مغیره مرد، پسرش رو معاویه وقتی دید و او رو به اصطلاح میخواست به ازش جانبداری بکنه، نگه داره و به کار بگیره، گفت پدرت دین مردم رو به چند خرید. ببینید پس معاویه هم میدونه، پسرش هم میدونه که پدرش چی کرد. پدرت دین مردم رو به چند خرید؟ اونم لابد خندید و گفت 30,000 درهم. گفت چه ارزان خرید. پس در واقع معاویه از قبل از مرد برای یزید بیعت کرد. خود بیعت چه بود؟ شما میدانید پیغمبر ما پیغمبریشو از خدا گرفت. همه پیغمبر هم چنین بودن. ریاستش رو بر اهل مدینه که از آن جمله یهودیان مدینه بودن وقتی پیامبر مهاجرت کرد به مدینه، بعد از نوشتن اون صحیفه نبی گرفت که یک اصولی رو پیامبر اصول اغلایی پیامبر تنظیم کرد که چون قبلا اینا رو تو بحثامون آوردیم من دیگه تکرار اینجا نمی کنم، ولی برای همه شنوندگانی که نشنیدن جریانو به نظر من ضروری است که نسبت به این مسئله تأملی و مطالعه‌ای داشته باشیم. پیامبر یک صحیفه مثل قانون اساسی، میگوین اولین قانون اساسی بین یک به اصطلاح یک سری قبائل متخاصم نیست که حالا میخوان با هم زندگی کنن، یک سری اصولی رو تنظیم کرد، اصول اغلایی، و بعد اینا رو داد که همه اقوام امضا کنن. اتفاقا همه امضا کردن، حتی اقوام یهودی و اونایی که مسلمان بودن، مهاجرین و یعنی انصار و مهاجرین و اونایی که هنوز مسلمان نشده بودن، چون به نفع همشون. و بعد اومدن گفتن که پیامبر، ای حالا محمد ابن عبدالله، هرچی اگر مسلمان بودن یا رسول الله یا نه نامشون، که تو هم خودت ضامن اجرای این باش، چون محمد امین رو از قبل میشناختن، حالا خودشون دعوت کرده بودن که بیاد به مدینه. خب پیامبرم پذیرفت و تا آخرم همینو عمل کرد. و البته میدانید که شما تو مسجد جمع میشد، سران قبائل و همه اونا که اهل مسجد بودن میامدن در امور با اینا مشورت میکرد، و حتی در مواردی که مثل برخورد با یهودی ها بود حتی تصمیم گیر رو به عهده همون سران میذاشت و اونا بر اساس همین سند تصمیم میگرفتن، چون تو سند پیشبینی شده بود که نباید با دشمنان همکاری کنن و لاخه. خب حالا زمان پیامبر، پیامبریش بر همه اینها به جای خودش بود، همه اونا که بهش ایمان داشتن، ریاستش بر اهل مدینه البته چیزی بود که انتخاب کردن. بعدش هم همچنان این انتخاب بود، شما میدانی. حالا نحوه انتخاب رو که چجوری انتخاب کنن، این رو اصولا خود انتخاب رو اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم رو ببینیم، اولی الامر منکم نه علیکم، اولی الامر از ناحیه خودتون، از جمله امور مربوط به خودتون قرآن معرفی میکرد. و لذا روش های مختلف رو انتخاب شد بر اساس تشخیصش. هنوز به اصطلاح نهاد مشخصی برای انتخاب خلیفه بجز این که یه جوری باید بیعت گرفته بشه و مردم آزادانه بیعت کرده باشن چیزی جز این نبود. هر کدوم بیعت. اما علی علیه السلام میدانید که اعلام کرد همه باید تو مسجد جمع شن و باید به اصطلاح مهاجر و انصار با من بیعت کنن تا من به اصطلاح امیرالمؤمنین شما بشم و اون حرفایی که زد و بحثایی که کرد. خب حالا معاویه به زور گرفت قدرت رو، نه با بیعت که با غلبه گرفت. یعنی برای اولین بار معاویه به منطق غلبه خلیفه شد. وقتی هم به عایشه گفتن که میبینی که معاویه بنی امیه خلیفه شد، گفت این چیز مهمی نیست. تلکل ایام نداولها بین الناس. ایام چون اینه که بین مردم میگرده. یعنی برای کسی که خلیفه میشه اصلا این یه ارزش خاصی قائل نبودن که حالا اوه مگه میشه این خلیفه شده باشه. معاویه هم که ظواهر رو رعایت میکرد، ضمن این که بگم که معاویه در زمان فتح مکه به بعد به اصطلاح کنار ابو سفیان بود. میگویند البته برای معاویه خیلی روایات درست کردن، براش سوابق درخشان اسلامی ساختن دوره بنی امیه. میگویند کاتب وحی بود، میگویند نامهای پیامبر مینوشت و از این قبیل. به هر جهت معاویه به حکم غلبه به اصطلاح بر امام حسن مجتبی حکومت رو گرفت، اما متعهد به رعایت یک سری اصول شد که این اصول رو هم خیلی زود شکوند و قرارم رها کرد. و من همینجا بگم که معاویه اولین کسی بود که رسما اعلام کرد خلافت رو به من خدا داده است. قبلش اصلا این حرف مثلا نبود، خلافت رو مردم میدادند نه خداوند. پیامبری رو خداوند داد، ریاست پیامبر بر مسلمان و غیر مسلمان مدینه رو مردم داد و همینطور بر خلفای بعدی. حرف از خلیفه از جانب خدا، این حرف با معاویه شروع شد. البته بعد دوباره تقریبا ساکت موند تا بنی عباس. بنی عباس البته این ادعا رو زنده کردن. به هر جهت حالا این ادعا بارها در تاریخ زنده شده و الان هم که میبینید در این کشورهای اسلامی خیلی ها نماینده خدا دیگه، اینو کاریش نمیشه کرد، حکمشون از خدا دارن و پاسخگوی به خدا. خب حالا یزید به امام حسین به ولید نامه که نوشت گفت به زور بیعت بگیر، اما خودش بر اساس بیعت عموم جز این 3-4 نفری که براتون نام آوردم به خلافت رسیده. اما بیعتی که پادشاهانه مثل نظام شاهنشاهی گرفته شده بود، تو نظام شاهنشاهی هم وقتی یه پادشاهی میخواست پسرش رو یا کسی رو جانشین خودش بذاره از سران قبایل اوکی میگرفت، رضایت میگرفت، برای اینکه نمیخواست تا پسرش اومد رو کار بلند شن علیه، یه جوری راضیشون میکرد. و البته سران قبایلی رو یا رؤسای رو یا استاندارایی رو میذاشت که اهل همکاری باشن، طبیعی بود. و به این ترتیب معاویه در واقع نظام شاهنشاهی رو انداخت. بتونم بگم که عبدالرحمن ابن ابوبکر هم وقتی که معاویه دعوتش کرد، صحبت کرد، سخنرانی کرد تو مکه و اعلام کرد که برای بیعت با پسرش یزید و در اوصاف یزید گفت، عبدالرحمن فریاد کشید که مگه اینجا نظام شاهنشاهی است که تو داری خلیفه معلوم، خلیفه باید مردم معلوم کنند. اینا همهشون جزء علاقمندان به علی علیه السلام بودن. یکیشون هم نگفتن علی رو خدا تعیین کرد، همهشون گفتن که مردم باید تعیین. خب حالا اما عبدالرحمن همین که راه افتاد بره به منزله جایگاه خودش، شهر خودش، به طور نام شناخته شده و مرموزی کشته شد که خواهرش عایشه همیشه میگفت معاویه کشته. خب به این ترتیب مخالف ها اینجوری کنار زده میشدن و بمیرن. شما از علی علیه السلام هم شنیدید، من دیگه وقتم اونچنان نیست که برای شما نقل کنم، اما این یک دو جمله رو بگم. یا ایها الناس ان هذا، یعنی خلافت، امرکم، اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم، ان ها یا ایها الناس ان هذا امرکم لیس لأحد فیه حق الا من امرتم. خیلی روشنه، مثل فارسی میمونه که الف و لام داره. ای مردم، امر خلافت امر شماست، برای کسی هیچ حقی نیست مگر اون کسی که شما تعیینش کردید. این گفته علی. بعد هم تو نهج البلاغه در واقع ترجمه فیض الاسلام صفحه 822 شما میخونید که، حالا من دیگه عربیشو نخونم، که شما با من بیعت کردید در حالی که نه اکراه داشتید براتون ایجاد کردن برای بیعت، نه مجبور بودید، بلکه با خواست قلبی خودتون در حالی که آزاد بودید که انتخاب کنید یا نکنید منو انتخاب کردید. و سموه و امام، شما مرا امام نام خودتون انتخاب کردید، مرا امام نامیدید. و و بعدم امام فرمودن که انما الشورى للمهاجرين والانصار، و شورا با مهاجرین و انصار، و هر وقت که اونا اجتماع کنن بر فردی، خدا هم به همون اجتماع راضی است. فرق شیعه اون روز با امروز رو دارم اینجا یک کمی برای شما نمونه هاش روشن میکنم که ببینید حالا ما این روزا چه ها گفتیم و اون روزها چه ها میگفتیم. خب حالا بیایم جلوتر و یزید رو بگیم که شمشیرش رو بسته بیعت بگیره، بیعت بگیره. ببینید عبدالله ابن عمر هم یک محدث بود، یک شخصیت شناخته شده بزرگ بود و معاویه او رو دعوتش کرد به اینکه زیر بار پسرش یزید. او یه جمله خیلی هوشمندانه گفت، گفتش که اگر مردم ناس به پسر رأی دادند من مخالفتی نمی کنم، لم اخالف، من هرگز مخالفت نمی کنم. یعنی برو هر کاری میخوای بکنی، از منم بیعت نخواه، من سکوت خواهم کرد. ولی گفت برو از مردم بیعت رو بگی. شاید فکر میکرد این که نمیتونه واسه یزید بیعت بگیره، شاید اینجور فکر میکرد، نمیدونم، شاید هم بهش گفتش که کارتو بکن، با من کاری نداشته باشه. من که عقیدم با اینطوری فکر میکنم که اگر از امام حسین هم بیعت نمیخواستی یزید، اینو از روی نصیحت و وصیت معاویه به پسرش یزید میگم، که میگه با حسین در نمیفت، اونو رهاش کن، باهاش مدارا کن، یعنی همین، یعنی ازش بیعت نخواه، ازش اطاعت نخواه، تکریمشم بکن، عزیزشم بدار، یه جوری راضیش کن، اما باهاش مخالفت نکن. شاید یعنی اگر بیعت نمیخواست و امام حسین هم میدید که امکانات پیروزی رو نداره، اقدامی هم نمیکرد. نمیدانم، این یک حدس. حالا بیایم سراغ شیعیان علی و حسین در کوفه. خود کوفه هم که سال 17 بنا شد و به دستور در واقع عمر، که سلمان هم یکی از کسانی بود که در انتخاب جاوکان به فرمان عمر در واقع قرار بود که ببینه بسنده، چون میشناخت و هم کارم کرد. بیش از 700 در کوفه. خب علی حکومت داشت، پایتخت علی بود، صدای علی رو شنیده بودن، با حسین، با حسن آشنا بودن، با زینب آشنا بودن، با این خانواده آشنا بودن، با عدالت علی آشنا بودن، محبان این خانواده بودن. بیش از 750 نامه و هر کدوم با کل امضا، اون هم بسیارش از صحابه خیلی قدیمی و شناخته شده، برای امام حسین. ببینید متن این نامه ها چگونه است. من یکیشو میخونم، ولی اونایش که حالا تو تاریخ هست واقعا مشابه همین، فریاد از همین. میگن حمد و سپاس مخصوص خداییست که دشمن در هم کوبید، یعنی معاویه را، دشمن جبار و معاند و قاصب و ستمگری که امر حکومت این امت را غصب کرد، یعنی معاویه، اموالشان را به غارت برد و بدون رضایتشان بر آنان حکمرانی نمود، بدون رضایتشان بر آنان حکمرانی نبود، آنگاه نیکانشان را کشت و بدانشان را باقی گذاشت، که تا ابد پرونده هاشون باید تو دادگستری ها بگرده. بدانشان را باقی گذاشت و اموال آنها را در اختیار ستمگران و ظالمان قرار داد. ما امیری جز تو نداریم، پس نزد ما بیم. این من خلاصه کردم، ولی هیچ کلمه جمله ای از این شیعیان نیست که طوری که خدا تعیین کرده بود اینا نیست. یعنی اینکه تو امامی، ما هم دنبالتیم، جز تو هم کسی رو نداریم، اما خلافتت به عنوان امیرالمؤمنین بر این امپراتوری چیزیست که بیا ما باید بیعت میکنیم. و مسلم نعقیر رو حضرت فرستاد، از اینها بیعت گرفت که میدانید، و فوراً یزید عبیدالله رو که حاکم بصره بود بر کوفه هم گماشت، او هم اومد و یک قلعقم عظیم کرد و راه ها رو بست و خیلی دیگه، و بالاخره شد آنچه که خواستن که بشه. خب حالا امام حسین علیه السلام تو مسیری که می اومد، طرز عمل که یک گروه با هم فرار کردن و خیلی سریع مسئله رو شد که چرا فرار کردن، یزید اومده برای مردم مدینه یک اتمام حجت بود. اتمام حجت شد که حسینشون رفت به طرف فرار جای دیگه و میخواستن بکشنش تا بیعت کنه. حسین هم که میشناختنش که اهل بیعت نیست و خب این از اینجا شد. از مکه به برادرش محمد ابن حنفیه، برادر به اصطلاح ناتنیش، نوشت که کسانی که با من میان استشهد، باید آماده شهادت باشه، و کسانی که نمیان هرگز فتح و پیروزی و موفقیت رو تجربه نخواهند کرد. و خب این پیام از طرف شخصیتی مثل محمد بن حنفیه علال قوده پخش می شد و برای مدینه هم روشن بود که فرزند علی نوه پیامبر در برابر یزید قرار گرفت. خب حالا اینجا که امام حسین را افتاد نامه ها رو با خودش آورد و تورا برخورد به خبر شهادت مسلم و یاران مسلم و قلع و قمع حرکت هزاران طرفدارش در اونجا. ببینید امام حسین خطبه خواند، همه رو جمع کرد خطبه خواند، تو این خطبه اینو گفتن وقتی این ولی وقتی است که خبر قتل مسلم هانی عبدالله ابن یختر رو به امام حسین داد، همه کاروان رو نگه داشت، گفت وقت خزلت ناشیعتنا فمن احب منکم الانصراف فلینصرف لیس علیه من ناظما. امام فرمودن که کار کردن ما رو، تنها گذاشتن ما رو، رها کردن ما رو، شیعه ما، شیعه ما، و لذا ما میتونیم بگیم کوفیان شیعه، چون خودشون گفتن، امام حسین گفت شیعه ما. و اما هر کدوم از شما میخواید میتونید برگردید، من نسبت به شما هیچ دیگه تعهدی رو به عهده شما نمیذارم، آزادید برگردید. اینجا یک عده برگشت. از اینجا به بعد دیگه کسانی با حسین بودن که هم عبیدالله رو میشناختن، هم یزید رو میشناختن، هم سخن حسین رو شنیده بودن و بر نگشت. لذا وقتی شب عاشورا که فردا شهید شدن، همه کشته شدن، امام حسین گفت از تاریکی استفاده کنید و برید، هیچ کس نرفت. این که حالا یه عده بالا منبر میگن یه عده رفتن، میخوان شما رو به گریه بندازن، اما واقعیش اینه که هیچ کس نرفت، چون اونجا دیگه کسی نبود که ندونه داره کجا میره. اونا گروه خالصی بودن که تای ذهنشون موفقیت در خلافت ظاهری امام حسین و اینکه به اینا هم یه چیزی برسه دیگه هیچی نبود، یا ترس از اینکه زن و بچه‌شون چطور چی میشن هیچی نبود، یا مالشون، اموالشون، احشامشون چی میشه، هیچ از این حرفا نبود. اینا دیگه خالصه هایی بودن که چرا برن، ایستادن و شب عاشورا رو میدانید که با شادی و حتی جوک به هم شب رو به صبح رسوندن و ستایش خداوند و آماده سازی شمشیر هاشون. به این ترتیب خب اینجا امام حسین در واقع مسئلهش روشن شد که چرا داره میره. امام اهل بیعت نبود و حالا دیگه یقین بود که کوفیان هم که در واقع تسلیم عبیدالله شدن، پس یزید هم که اونجاست، پس دیگه حالا داره میره. البته امام حسین میدانید شما بعد به هر رسید، به هر گوه هر جا میخوایی برم بیعت نمی کنم، اما جای دیگه برم، یعنی هر کاری دیگه رو پیشنهاد کرد، اما هور گفت من باید شما رو ببرم. رفت تا دوم محرم به کربلا رسید، سوم همون که گفتم عمر سعد اومد و از اونجا شروع شد. خب حالا اینجا شد مسئله امام حسین و برخورد با سعد. شما از امام حسین هم دیگه به اندازه کافی بارها گفتارشون رو در روز عاشورا و از به اصطلاح از هفتم تا پایان نهم هشتم نهم شنیدید تا به اصطلاح تمام شدن ماجرا شنیدید. حرفشون اینه مثلی لا یبای مثله، مثل منی با مثل یزیدی بیعت نخواهیم کرد. اینی لا علی الموت الا السعاده که دیگه نخونم چون میدونم. هیهات من نزل الله، ببینید بیعت با یک کسی مثل یزید رو، یک کسی که منتخب خود مردم نیست رو، اینا رو راجب معاویه نگفت، اینا رو چون بالاخره امام حسن مجتبی پذیرفته بود صلاح چنین دیده بود، اما اینجا با کسیه که از قبل خلیفه قبلی بنا خلاف تعهدی که کرده انتخاب کرده و جای خودش گذاشته با قدرت شمشی. هیهات من نزد الله. و بعد این جمله رو دقت کنید، و کل حیین سالکن سبیل، هر انسان زندهی همین روش من رو دنبال، کل حیین سالکن سبیل و انما الامر الى الجلیل، پیروز میشیم یا نمیشیم، موفق میشیم یا نمیشیم، امر به عهده خداست. اما هر انسانی زنده است همین مسیر میره. واسه همین هم بود که وقتی میخواستن به خیمه ها حمله کنن، امام حسین نیمه جان نیمه خیز شد و فریاد زد که یا شیعت آل ابو سفیان، یا شیعت آل ابو سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم و رجعوا الی احسابکم از کنتم اعرابا. ببینید امام حسین به اینا چه فرمودن، ای آل ابو سفیان، یعنی اینایی که قبلا بهشون گفت شیعه ما چنین کردن، اونا شدن آل ابو سفیان، ای آل ابو سفیان، اگر دین ندارید و از خدا و ماد نمی ترسید، لااقل آزاده باشید، آزاده باشید، آزاد مرد باشید و به روش قبل از اسلام پدران خودتون که یه غیرت به اصطلاح عربی داشتن و یه جوان مردی عربی داشتن، به اونا از اونا پیروی کنید، با ما جنگ دارید، به خیمه ها چی کار دارید؟ ببینید البته من اینو بگم که با خیمه ها کار داشتن، ولی امام زین العابدین رو نکشتن، زینب رو نکشتن، در حال که زینب رو میشناختن، فرزندان کوچولو زنده موندن. اینا وقتی تو تاریخ بیاید، تو تاریخ بیاید و مسائل تاریخی رو ببینید، مشابهاش رو زیر نظر بیارین، میبینین که کم نیستن کسانی که از اونا هم به اصطلاح ناجوان مرد تر بودن، چون اینا بالاخره این کار رو نکرد. خب حالا من دیگه به این زیاد کاری نداشته باشم. خب اینجا 12 محرم همه اومدن اسرا رو آوردن کوفه. کوفه عبیدالله پیروزمندانه مفتخر نشست و اینا. خب صدای زینب بلند شد، اسرا رو دیدن، شناختن. یعنی چی؟ یعنی اینکه تبلیغات دست عبیدالله بود. نمیگفت که ما اومدیم با پسر پیغمبر بجنگیم. میگفت که خارجی، یعنی اونها که خروج بر امیرالمؤمنین کردن و میخوان نظام رو به هم بریزند، علیه مصلحت نظام برخواستند و میخوان شق در عصای مسلمین ایجاد کنند، اینا اومدن تو کربلان و باید رفت اینا رو در بداغون کرد. یعنی به صلاحات از اون برم راه ها رو بسته بود که سراغ امام حسین نرن. البته اونهایی که عاشق قضیه بودن خودشون رو به امام حسین چه در قبل از شهادت حسین چه بعد از اون رسوندن. اما به هر جهت این تبلیغات وقتی اسرا رو دیدن و دیدن که این زینبه که داره اینجوری میاد، ناتحملشون به هم ریخت و شروع کردن فریاد زدن و گریه کردن. اما زینب صحبت کرد، شما همه اینو شنیدید، ولی من میخوام تو مسئله شیعیان و در مقابل یزید از این استفاده کنم. فریاد کشید که ای مردم کوفه، ای خیانتکاران، گریه میکنید. یعنی پیدا بود که اینا بسیاریشون که شناختن الان که دیدن گریهشون افتاده، ولی اینا یا جز اونایی بودن که امضا کردن یا جز اونایی بودن که امضا هم نکردن ولی فکر نمیکردن که اینطور بشه، یا جز اونایی بودن که دست بچه هاشون گرفتن به طوری که مسلم تنها مون تو خیابون. درسته؟ اینا حضرت زینب به اینها گفت اشک چشمتان خشک نشود. چند تا نقطه من همشو نمیگم. چه بد توشه‌ای برای آخرت فرستادید، توشه‌ای که این خشم و سخط خداست. گریه میکنید؟ آری، به خدا سوگند که باید گریه کنید. پس زیاد بگرید و کم بخندید. این همون آیه قرآنی که حالا براتون خواهم کنید. چرا که دامان خود را به ننگ خیانتی آلوده اید که هرگز نمیتونید پلیدی اون رو بشوید. خب داستان مفصل، من دیگه بقیه‌اشو نگم. سوره توبه آیه 83 همین تعبیر آمده است و مال کسانی است که به جنگ نرفتن، بهانه گرمای تابستان آوردن، گرمای عربستان آوردن و به مردم گفتن که جنگ نکنین، الان وقتش نیست. آیه اونها رو به اصطلاح به عذاب الهی توبیخ کرد و بعد هم اعلام کرد کسانی که کریهو ان یجاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله و قالو لا تنفروا فی الحر قل نار جهنم و نار جهنم اشد و حرن لکان و یفقهون. اگر اهل تفقه باشید، خردمند ایمان خردمندانه داشته باشید، اگر اهل فهم باشید، اگر شعور می داشتید، هیچ وقت همچین بهانه ای رو نمی آوردید و خشم خدا رو برای خودتون نمی خریدید. تو اینجا به اینها گفته شد که شما باید زیاد بگریید و کم بخندید. و به اصطلاح این جمله‌ای بود که حضرت زینب اینجا بود. و اینها رو در واقع برگردوندن به کسانی که در زمان پیامبر، کنار پیامبر، با پیامبر داشتن همین رو عمل انجام میدادن، داشتن مسلمان رو میکشتن کنار که به جنگ. خب حالا این حرف ها پیدا بود که صحنه رو به شدت به هم میریزه، چنان که میدانید. تو همین زمینه هم باز اون زینب ابن ارقم، صحابی پیامبر پیرمرد، از به اصطلاح توره کوره در رفت، بلند شد، فریاد کشید که انتم معشر العرب، العبید و بعد اليوم قتلتم ابن فاطمه و امرتم ابن مرجانه. چه بینش دقیقی هم داشت. گفت ای معشر عرب، شما از امروز بندگان دیگه انسان های آزادی نیست، بنده‌ای شده اید. بعد از امروز شما بچه فاطمه رو کشتید و ابن مرجانه رو امیر خودتون کرد. اینو داره به اهل کوفه میگه که امام حسین گفت خزلت ناشیت. خب ببینید چطوریه. اونم در حالی که میگریستند. این گریه برای امام حسین گریه عجیبیست. پیامبر تر تولد امام حسین طبق شواهدش تاریخی شیعه و سنی گریستند. دسته های امام حسین میگرفتند و میگریستند. از اون زمان هم پیروان صحابه به صلاح حالا بعد از قتل عام عاشورا، صحابه و یا بگیم که پیروان راستین پیامبر میگریستن، هم اهل کوفه گریستن، هم اهل شام گریستن و هم براتون خواهم گفت که اهل مدینه و مکه و کوفه گریستن. خب حالا اینجا پشت دوازده اومد، شام هم نمیگم چون میدانید تو شام چنان شد که یزید مجبور شد عزاداری برای امام حسین را بندازه و گفتین عبیدالله چرا این کاری کرد؟ من کی گفته بودم این پسر عموی منو کش؟ از این حرف. یعنی فهمید که کاری کرده که معاویه بهش گفته بود نکن و حالا داره آثارشون. خب اینجا. اما وقتی اسرا اومدن به محل خودشون مدینه، در اونجا و مکه اینها حالا بعد از کشته شدن آتش گرفتن و عواطفشون به جوش اومده است و علیه یزید قیام کرد. یزید در سال دوم سه سال خورده بیچاره خلافت کرد. آدم معلوم نبود چه جوری کشته شد. تاریخ ها چیزهای مختلف می نویسن. عمده شون اینه که به شکار رفت و یه جوری کشته شد. بعد سه سال خورده تو سال دوم چنان مدینه و مکه آتش به اصطلاح آتش خشم مبتلا بود که یک سپاه اون مسلم ابن عقبه رو با سپاهی فرستاد، سه روز مدینه رو او گرفت، مدینه رو کشت، به شدت کشت، بیعت می گرفت برای این کارش، بیعت می گرفت. اما ببینیم بیعت چه بود. می گفت که باید بیعت کنید که غنیمت امیرالمؤمنین هستید، غنیمت امیرالمؤمنین هستید تا هر چه خواست در اموال و اولاد شما انجام دهد. اگر بیعت میکردن رها میشدن بعد از کشت کتر افلی، اگر نمیکردن سر زده میشد. حتی یه سری میگفتن که ما بیعت میکنیم با یزید اما به شرط اون که بر سنت پیامبر و خلفا عمل کنیم. سرشون زده میشون. نخیر، به اصطلاح به تعبیر امروز ما قدرت مطلقه برای یزید میخواستن، شرط مرد نمیپذیرفتن. خب این حالا وقتی امام حسین رفت مکه رو قبل از اتمام حج تمام کرد، سر صدای این گروهی که رفتن میپیچید در مکه که امام حسین فرزند کعبه هشت تمام نشده رفت، یعنی و در اونجا دیگه همه فهمیدن یزید اومده، همه فهمیده بودن بیعت از حسین میخوان، همه فهمیدن جانش در خطر. چند نفر همراهش کردن، وقتی گریه کردند که کار از کار گذشته، خیلی هم پای این کشته دادن. کوفیان 16,000 تاشون دوره هم جمع شدن، هم قسم شدن حالا که تو کربلا نبودن برن تو کشته شن. اصلا طراحی پیروزی نکردن، طراحی کشته شدن. راه افتادن شدن 4,000 نفر، رسیدن به اونجا که قرار داشتن شدن 3,000 نفر. 3,000 نفر به طرف شام راه افتادن. عبیدالله هم با 30,000 سپاره همه شونو کشت. اینا هم ناراحت نبودن کشته میشن، چون میخواستن که یه جوری عذرخواهی از حسین. اینا اولین گروهی بودن که رسیدن سر قبر امام حسین و یارانش. به شدت گریست. گریه ای که خالصانه بود. چرا؟ چون بعدش رفتن تا کشته شدن. از اینجا میگیم خالصانه، ولی ما که دو قلبشون هست، ما حکم به ظاهر میکنیم، به شواهد میکنیم، ما که دو قلب هست. اما اونا نشون دادن که واقعا گریستن، همون گونه که پیغمبر خدا میگریست. و منطقه به نظر من پیغمبر خدا از این میگریست که چرا باید سرنوشت امتش اونجور بشن که بعد از 50 سال بعد از رحلتش بریزن اینطوری با نوه خودش بکنن. خب حالا اینجا اینا همه در واقع گریستن، کشته شدن، خون دادن. مختاری ها اومدن، خود مختار هم کسانی بود که میخواست به امام حسین بپیونده، با مسلم نقیر بود، اما عبیدالله زندانش کرده بود. بعد به جوری بالاخره گریختن، از زندان آزاد شد و حرکت علیه یزید را انداخت. و به اصطلاح همونیست که سال 65-66 انتقام تمام سران کربلا رو از اینا گرفت. سنان ابن انسی که سر حسین قطع کرده بود، دستاشو قطع کردن، خودشو تو روغن سوزوندن، جوشوندن، دست و پاشو قطع کردن که در اسلام مجاز نیست، اما در انتقام گیری برجت مختار این کار کرد. میدونید امام حسین رابدین هم باش همراه نبود و داستانی که تو صحبت‌های قبلی برای عزیزان بنیاد توحید گفتم و از بقیه هم البته شنیدید. خب حالا اینا در واقع همه پاداش دیر جنبیدن خودشون رو دادن، هم به خاری کشته شدن، زن و بچه هاشون به سربازان پیروان خاندان ابو سفیان زیر دستپای اونا مورد تجاوز قرار گرفتن. در سال سومش کعبه رو همین سربازان ریختن، کعبه رو سوزوندن، کندن و مک کیان رو به شدت شمشیر آوردن. همه اون صدای زینب و اون خزلت ناشیعتونا رو سزاش بست. حالا من برای شما در این صحبت شیعه کوفی یزیدی که اتمام حجت شد براش، برای همه اتمام حجت بود، رو بود، یعنی کسی بود که فسقش علنی بود، اینا رو بغل هم گذاشتم و شیعیان واقعی رو که امام حسین میگه که هر حیی مثل من رفتار میکنه، این رو هم برای شما. و و تفاوتش رو با شیعه امروز هم اصولا در کلام و در تفکر و در گریزاری ها دیگه شما خودتون باید رو خودتون و رو بقیه بتونید ارزیابی کنید. ما خودمونم ممکنه ندونیم گریه هامون چه نوع گریه هاییست و اما قطعا از روی عاطفه و علاقه هست. من دیگه خیلی صحبت کردم، باید قطع کنم که به بقیه برنامه برسید، اما من برای شما از به اصطلاح این رو هم بگم و این بحث تمام شه که روز هشتم هم تمام شد. روز نهم به روز عباس مشهوره. در واقع یک به اصطلاح جریانی بعدها بیان شده است، عمدتا هم تو قرن ده و یازده اینطوری تکمیل شده است که امام حسین حضرت عباس رو که علمدار سپاهش بود فرستاد و برادر ناتنی بزرگش بود که تو کربلا بود فرستاد به تا آب بیاره و داستانهایی که شنیدید و بعدم این که آب نخورد و اینا همه شیخ مفید که نقد کرده یا شخصیت هایی که تاریخ قبل رو نوشتن مثل طبری ها و اینا اینو نقد نکردن، اما به هر جهت اینا حالا بعدن گفته شده و خیلی چیزا گفته شده. به هر جهت روز تاسوعا که تعلق داره، اما اونچه که عموم نوشتن اینه که روز عاشورا امام خب شمن اومد که امان بده به فرزندان چهار فرزند ام البنین که از همون قبیله شمن بود. خود این شمن رو بگم که یادتون نره که شمن در صفین در سپاه علی ضربه صورتش خورده، یعنی همچین چیز نبینید. بعد از بعدها البته دیگه رفته بود توی تشکیلات معاویه، ولی خودش سوابق اینطوری داشت. به هر جهت اینجا در روز عاشورا که اومد امان بده، خب یه فرصتی بود بکشنش، اما امام حسین اجازه نداد. امام حسین اومد یکی دو بار در اون روز سخنرانی های مفصل کرد و چطور سوار شد که بدونن برای جنگ نیومده، صحبت کرد، گفت من کیم، یزید کیه، همه اینا رو اتمام حجت کرد و هر در اونجا با حدود 30 نفر به سپاه حسین پیوست و جنگ شروع شد. قشنگ امام حسین هم مثل اون طرف سپاهش میمنه و میسمه شروع کرد، چپ و راست شروع کرد، مأموریت گذاشت و عباس هم علمدار بود، پرچمدار بود و جنگ شروع شد تا رسید به عباس و امام حسین. خب عباس جنگید و بعد هم عباس با به اصطلاح پرچم به زمین افتاد و بعد هم که امام حسین به شهادت رسید. بعد بر اینها عصد دوندن دیگه، اینها همون چیزهاییست که شما میدانید و شنیدید و بر اونها گریستید و بایدم بگریم و واقعا هم گریه آور هم هست و بهجر. اما من میخوام اینو جمعه‌ام بگم که یه فرقی بین شیعه اون موقع و شیعه الانم تو این گفتارم بیاد که تو موضوع صحبت کرده باشه. میبخشید از اینکه طولانی شد. امام حسین در کربلا دو فرزندش شهید شد. از علی علیه السلام 6-7-10 فرزند گفتن که در کربلا شهید شد. 4 تاش که مال ام البنین عباس علیه السلام یکیش. خب حالا اسما رو دقت کنید: عباس، جعفر، عمر، ابوبکر، عثمان، عبدالله هست. این حالا یه سریش بقیهش بس که به بحث عمر بود. از امام حسن 3 فرزند: قاسم، عبدالله ارومچ. از امام زین العابدین که در کربلا بود، یک فرزند نداشت، اما یک فرزند به نام عمر. از امام موسی کاظم هم عمر هم ابوبکر. خب حالا به نظر من بعقیده، شاید شما واقعا این اصلاح چرا اینقدر عباس سرمایه گذاری کردم که یک روز شبیه عاشورا رو برداشتم. خب 10 فرزند علی اینجا شهید شدن، همه شون هم جنگیدن تا کشته شدن. آیا شما اسامی آقایان ابوبکر و عمر و عثمان رو شنیده اید از مجامع؟ فرق بین دو شهید، امام حسین، علی، امام زین العابدین و ما که امروز به اساس سنگ اینها رو سینه می‌زنیم. به هر جهت این هم از این نکته، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. اما اینم من از مرحوم شهید متحدی بگم و بحث تموم. قول میدم 3-4 دقیقه بیشتر نباشه. خنده و گریه مظهر شدیدترین حالات احساسی انسان است. آن وقتی کسی بتواند، اینا یه آخوندی که همیشه من پای روزه هاشون هم نشستم، سخنرانی هاشون رو میرفتم، اون موقع عهد ما اینا برای ما صحبت میکردن، نه امثال اونایی که برای امروز نسل جوان صحبت میکردن. خنده و گریه مظهر شدیدترین حالات احساسی انسان است. آن وقتی که کسی بتواند مالک خنده و گریه مردمی شود، به حقیقت مالک قلب آنها شده است و با عواطف آنها بازی می کند. کارهای قلبی غیر از کارهای عقلی است. تا کنون با قلبهای مردم از راه گریه و سیر و شهدا بازی شده بدون اینکه تحت کنترل عقل بیاید و هدف داشته باشد. تنها هدف داشتن هم کافی نیست. نظم و سازماندهی یا به تعبیر امروز نهادسازی لازم. شما به نهادهای ساخته شده از بستر تاریخ، حداقل از 500 سال پیش و زمان صفوی ایران نگاه کنید و بسنجید که چقدر تحریک احساساته، چقدر نشستن بر قلب‌های مردم و تضعیف مغزهای و شعورهای مردم و چقدر مغازهای پر درآمدی است که بهار بازارشون و بازار شب عیدشون همین ایام ما، و چقدر خرافه، دروغ و تحریف پراکنی می کنند به نام حسین، به نام سطر اسلام، به نام شیعه، به نام سنی و به نام قاطبه مسلمین. و اینو دیگه باید هممون زمان خودمون با خرد و مطالعه خودمون واقعا به اقدار ببینیم که قضاوت کنیم، داوری کنیم که گریه ما در بستر تاریخ از نوع کدام گریه هاست، چقدرش خرده، چقدرش نهادسازی درسته، چقدرش به صورت گرم کردن بازارهاست، چقدرش واقعا شرکت در یک مراسم فرهنگی است، یا حتی به عنوان جبران گناه‌هایش که قبلا شده و حالا هم تکرار قرار بشه. اینا رو باید خودمون، من و هر کس که میشنوه و به اصطلاح بین انواع مختلف ها، مختلف گریه ها و سینه زنی ها و عشق ریزی ها، بنابر گفته شهید متحری و بنابر مبتدی بر همون گفته زینب سلام الله علیها و گفته امام حسین در راه، خودش جایگاه خودش رو پیش خودش و خدا تعیین کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاس بی‌پایان از محضرتون داریم آقای دکتر، بسیار استفاده کردیم. شبی هم هست که شب عزیزی سانتوری که اشاره کردیم، روز تاسوعا معروف هست. دوستان اگر که سوالی دارید آقای دکتر لطف میکنن و قبول کردن که با ما باشن. من متاسفانه نمیتونم لیست رو ببینم، اجازه بدید. میدونم که یکی دوتا از دوستان سوال دارن.
اجازه میفرمایید؟
بله حتما بفرمایید.
ببینید چون خیلی من متاسفانه اینقدر فصیح نبودم که بتونم کوتاهش کنم، اما اگر نقدی بر حرف من دارن سوالشون اینطوریه، لطف کنن بگن. اگر به اصطلاح توضیحات بیشتری اینا میخوان بزنن برای فرصت، چون من هم خیلی خسته شدم. میدانم که شنوندگان هم یه تو زوم اینقدر نباید بشنن و گوش بدن. خیلی ممنون.
خیلی خیلی متشکرم. اگر که دوستان همطور که دکتر فرمودن، ایشون هم واقعا هم بحث خیلی جالب و احساسی بود و میدونم که خسته هستن، اگر که در حد تصحیح یا تکمیل فرمایشات ایشون هست بفرمایید، اگر که نه اجازه بدید که سخنرانی رو تموم بکنیم. بله، اگر که من فکر میکنم بد نباشه طبق توصیه شما دکتر، با همین حال و هوا و فرمایشات زیبای شما ممنونم از وقتتون آقای دکتر. طبق معمول بسیار دقیق و مطالعه شده و بارها باید اینو شنید و روش تفکر کرد. بی نهایت ازتون ممنونم. امیدوارم که بازم سعادت داشته باشیم در خدمتون باشیم. دوستان عزیز، کلیپی براتون آماده شده به مناسبت همین ایام. من و فکر می‌کنم آقای دکتر از حضورتون خداحافظی میکنیم، ولی توجهتون رو به دیدن این کلیپ جلب میکنم.
بو دنیاده سنین قدر çeken olmayıp zulüm vermedin bu canı heder ay yok bile ben alı ölüm sen canınla yaşatmışsan adınla İslam yaşayır şeytana minnet atmışsan her kalpte imam yaşayır.
Feraz çayı seni matem tutanların gün günden çoğalır sayı.
Sen şehitler ağasısan peygamberin balasısan göy yüzünde mezlumların yerde kalan kısasısan yaşatmışsan adınla İslam yaşayır şeytana minnet atmışsan her kalpte imam yaşayır ebedi cennet mezkeri.
cennet dimeskenim Yavuşet adım dilden düşmeyir senin Yavuşet gönülleri kalbimde yaşar Yavuşet senin şehidlik mektebin